گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در 18 نشست سازمان همکاری های شانگهای گفته است رفای منطقه‌ای کشورهای عضو این سازمان به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع 10,000 اعتراض کننده گوش دهد. جزئیات امین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه ستار فروغ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. در انفجار ماین و رویداد ترافیکی در تخار امروز 11 تن به شمول شاگردان مکتب جان دادند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاز و خورخ ماس ویدال را از نزدیک تماشا کند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که منطقه به یک استراتژی مؤثر در راستای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. عبدالله عبدالله این را در سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان گفت.
در حالی که ما بر روند صلح از طریق گفتگو و مذاکره متعهد هستیم، به این باوریم که منطقه ما به اتخاذ یک استراتژی مؤثر مبارزه با دهشت افغانی نیاز مبرم دارد.
آقای عبدالله در ادامه روی تقویت همکاری های منطقه‌ای تاکید ورزید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در انفجار ماین و رویداد ترافیکی در ولایت تخار امروز 11 تن به شمول شاگردان مکتب جان دادند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه طاهری ولسوالی درقد رخ داد.
مخالفین اعظم به جای جاسازی کرده بودند، میخواستن که اینا نیروهای اعتبار هدف قرار بدن. طوره به نتیجه انفجاری از یک نفر از دانش آموزای مکتب که اینا به طرف مکتب در حال حرکت بودن شهید میشن و 3 نفر دیگه هم مدرک هستند.
در رویداد ترافیکی در ولسوالی کلفگان ولایت تخار 5 تن جان دادند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. هجری گفت که این رویداد صبح امروز در نتیجه منحرف شدن یک بس مسافربری از مسیرش اتفاق افتاد. این بس از کابل حرکت کرده بود و به بدخشان می رفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. از زمانی که اعتراضهای از ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پامپیو دیروز در یک اعلامیه گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات کنونی جامعه این کشور استقبال میکند. او از تمامی طرفها خواست به خشونت نبگویند. به گفته پامپیو مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت تحقیقات قبلی در مورد خشونت در اوایل اکتبر از اعتبار کافی برخوردار نیست. با گفته پامپیو اقدامات اخیر برهمساله رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان باید متوقف شود. تظاهرات در عراق در اعتراض به میزان بلند بیکاری، عرضه ضعیف خدمات عامه و فساد گسترده راه‌اندازی شده است. پلیس بریتانیا تمامی 39 فردی را که اجسادشان در یک لوری پیدا شده ویتنامی گفته است. اجساد این افراد در 23 ماه اکتبر در نزدیکی لندن پیدا شد. تیم سمیت یک مقام پلیس دیروز در حساب توییتر خود نوشت باور دارند که تمامی قربانیان شهروندان ویتنام هستند. به گفته سمیت آنها خانواده های شماری از قربانیان را شناسایی کردند. او افزوده است با حکومت ویتنام و نیز شماری از خانواده ها در ویتنام و بریتانیا در تماس مستقیم هستند. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاز و خورخه ماس ویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش های مختلط رسمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می کنند. ترامپ از دیر زمان طرفدار این ورزش است. او با دانا وایت رئیس سازمان UFC برگزار کننده این مسابقه روابط نزدیک دارد. قرار است دوین داکلاس جانسون معروف به راک هنرپیشه شناخته شده هالیوود و کشتیگیر حرفه‌ای پیشین کمربند قهرمانی را در اختیار برنده مسابقه بگذارد. از جانسون در مراسم وزنکشی دیروز دیاز و ماسویدال در نیویورک با گرمی استقبال شد. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در 18 نشست سازمان همکاری های شانگهای که به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده سخنرانی کرده و روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است.
رفای منطقه‌ای سازمان همکاری های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد.
در این مورد در جریان برنامه با یک تحلیلگر افغانستان نیز صحبت خواهیم داشت. درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل پس از 2 روز پایان یافت.
بالاتر از 500 نفر طالب مسلح بالای پست های امنیتی ما واقع در قریه توپخانه ولسوالی سانچارک تهاجم و حمله گسترده را اندازی کردند.
ولسوال سانچارک بود. در مسائل مربوط به منطقه و جهان به اظهارات مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می‌پردازیم که گفته است حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار اعتراض کننده گوش دهد و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر خواهد شد.
بحث مورد نظر ما که عدم حضور زنان در نشست های بسیار مهم که سرنوشت ساز است. زنای افغان نمیتونه در نشست ها و تصامیم مهم دخیل باشن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هست و ما شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم شنیدید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای گفته که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. آقای عبدالله در 18 نشست سران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای با تاکید بر پابندی بر اصل اراده و خواست مردم در روند صلح همچنان گفته که رفای منطقه‌ای کشورهای حوزه سازمان همکاری های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. همکارم امید حکیمی امین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
18 نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این نشست که صبح امروز آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان اشتراک کرده است. آقای عبدالله پیش از چاشت امروز در بیانیه‌اش در این نشست گفت که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف‌ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. رئیس اجرایی با آنکه از تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح سخن گفت، اما خواهان اتخاذ یک راهبرد و یا استراتژی منطقه‌ای برای مقابله با دهشت افکنی و تروریسم شد. با گفته رئیس جمهوری افغانستان، تداوم و گسترش همکاری‌های مشترک کشورهای منطقه و جهان در مبارزه با پدیده شوم تروریسم و مقابله با تهدیدهای مشترک برخواسته از آن نیاز مشترک همه آنها است. آقای عبدالله گفت که رفای منطقه کشورهای حوزه سازمان همکاری‌های شانگهای با صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد.
رفای منطقه‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. بنابراین لازم است تا به صورت مشترک و سازنده برای حل چالش‌های مشترک منطقه، در حالی که ما برای یافتن راه حل صلح‌آمیز، عادلانه و با عزت پایان جنگ تلاش می‌کنیم، کار نماییم.
رئیس اجرایی افغانستان در این نشست تأکید کرد که افغانستان در خط اول مبارزه با تهدید تروریسم فرامرزی و بین‌المللی قرار دارد و نیروهای دفاعی افغانستان با مجموعی از گروه‌های دهشت افغان با پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی که تهدید مشترک به همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه است در حال جنگ هستند. آقای عبدالله این گفته‌ها را در حالی ابراز می‌کند که پیش از این حکومت افغانستان جزئیات طرح 7 ماده برنامه صلح را با رسانه‌ها در میان گذاشت. در این برنامه صلح حکومت افغانستان شرطی آتش بس یک ماه با طالبان نیز شامل است. حمید حکیمی، رادیوی آزادی، کابل.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان که برای اشتراک در 18مین نشست سررزمان سازمان همکاری های شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده، دیروز در حاشیه نشست با صدراعظم های روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و برخی دیگر مقام های منطقه نیز دیدار کرد و روند صلح افغانستان را به بحث گرفت. آقای عبدالله امروز در این نشست سخنرانی کرد و باز هم گفت که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. به خاطر تحلیل امین موضوع، امین اکنون علی امیری استاد پانتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی را از طریق تلفن با خود دارم. امیری صاحب، به برنامه شما خوش آمدین. شما حتما شنیدین که رئیس جمهوری افغانستان در مورد صلح چی گفته؟ گفته که باید به خواست مردم تن داده شد، اما 18 سال است که خواست مردم تامین آتش بس است و برقراری صلح در افغانستان و ای تا هنوز برای جواب مثبت داده نشده. شما در این مورد چی فکر میکنین که یا اکنون با این سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان چیز تغییر وارد خواهد شد؟
تغییر خیلی زیادی نه، ولی سخنان آقای عبدالله اشاره دارد به گفتگوهای که پیشتر بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته و فکر میکنه که زمینه نسبت به دوره های پیش بیشتر فراهم شده. گویا طالبان نرمش ها و انعطاف از خود نشان داده و آمادگی های حداقل نسبی برای صلح داشته. به خاطر رئیس اجرایی تاکید کرده که همین فرصت مناسبی برای صلح هست و اگر انعطاف وجود داشته باشد خوب است که از این فرصت استفاده شود. به خاطر گفته است که باید به خواست مردم
بله. امیری صاحب، ایجاد اجماع منطقه‌ای یکی از موارد کلیدی و خواست کلیدی در روند صلح افغانستان خوانده شده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان هم روی ایجاد از این اجماع تاکید کرده و مسکو در 27 اکتبر میزبان نشست نماینده های روسیه، امریکا، پاکستان و چین در این مورد بود. آیا این تلاش ها به خاطر ایجاد اجماع منطقه‌ای میتونه باعث از سرگیری مذاکرات صلح که در حال حاضر در یک حالت تعلیق قرار داره شود؟
امیدواری ها را بلند برده. در داخل افغانستان هم افکار عمومی خیلی بیشتر امیدوار شده نسبت به گذشته ها. بنابراین به تلاش هایی که آقای خلیلزاد انجام میدهد، اظهاراتی که آقای دکتر عبدالله ریاست اجرائیه کرده است، بیشتر با خوشبینی و دید مثبت دیده می شود. معناش این است که علاوه بر تقاضای افکار عمومی که همیشه طرفداریش پست بوده، خوشبینی ها و امیدواری ها هم بالا رفته. افکار عمومی نسبت به گذشته ها خیلی بیشتر امیدوار شده است که روند صلح آغاز شود.
شما گفتین که خوشبینی ها ایجاد شده. امیری صاحب، پیشنهاد شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی چی است که به خاطر رسیدن به صلح چی باید شود؟ حکومت افغانستان چی باید کنه؟
به نظر من طرف های درگیر طالبان و دولت افغانستان نیاز دارد که از خود انعطاف نشان بدهد و خصوصیت نشان بدهد. دولت افغانستان فعلا در افکار عمومی گویا در عنوان یک مخیل روند صلح شناخته شده است. دولت باید در قدم اول خیلی به سرعت پیشرفت های مختلف را که برای صلح در نظر داره اونا را کنار بگذارد و طرح‌های طولانی که از آدرس دولت منتشر شده مثل طرح نوای رئیس جمهور منتشر کرده اینا تقریبا می شود گفت که یک نوع بهانه تراشی در افکار عمومی تلقی می شود. اگر دولت افغانستان اراده کافی برای صلح داشته باشد و فکر کنیم اون اراده را به شکل مناسبش که افکار عمومی را قانع کنه ابراز بکنه و فکر کنیم یک گامی بر پیش خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما علی امیری، استاد پنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داشتیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها دوام خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشرند که همکارم نسیم شفق دنبال کرده.
برشنا شرکت امروز یک سبستیشن بزرگ برق را در ارغندی کابل به بهره برداری سپرد. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که این سبستیشن 126 میلیون دلار هزینه برداشته که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته شده است. با گفته آقای توحیدی، با فعال شدن این سبستیشن مشکل کمبود برق در کابل و چند ولایت دیگر برطرف خواهد شد.
په کابل کې بل خصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردک کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت لوړوالی او د کمیت لوړوالی کې دا کار کوي.
مسئولان برشنا شرکت همچنین میگویند این سبستیشن که کار ساخت آن 2.5 سال را در بر گرفت، ظرفیت جذب برقی بیشتر را دارد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که تمام قراردادهای تازه استخراج معادن بر اساس قوانین اصلاح شده صورت میگیرد. عنایت الله مومن سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت که اصلاح قوانین معادن روند کاری و داوطلبی را آسان و شفاف ساخته است.
نیاز شفافیت، ما چند پروسه‌ای داریم که پروسه داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این قرارداد به امضا می‌رسد.
آقای محمد میگوید که بر اساس قوانین اصلاح شده 174 پروژه خرد و بزرگ یا به قرارداد رفته و یا هم به زودی قرارداد استخراج آن با کمپانی ها به امضا خواهد رسید. با گفته سرپرست وزارت معادن و پترولیم، این پروژه ها شامل استخراج معادن تالک، مرمر، کرومایت و غیره می باشد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده شهر کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 98 پول و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع ده ها هزار اعتراض کننده گوش دهد. در نتیجه تظاهرات که از ماه اکتبر در عراق آغاز شد تا اکنون صدها تن کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. آره، شما این را با خود در استودیوی پی یک دارم، کمی موضوع را دنبال کرده. آرش جان خوش آمدی به برنامه. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در مورد تظاهرات در عراق چی گفته و اظهارات وی روی کدام نکات متمرکز بوده.
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما هم گفتین، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته که حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار اعتراض کننده گوش فرا بده. آقای پامپئو گفته که ایالات متحده از هر نوع اقدام حکومت عراق به خاطر حل دشواری‌های موجود در جامعه این کشور استقبال می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از قول مایک پامپئو تأکید شده که بغداد باید به تقاضای مشروع ده‌ها هزار تن گوش بده که به خاطر شنیدن صداهایشان به سرک‌ها برآمدند. آقای پامپئو همچنان گفته که تحقیقات قبلی در مورد خشونت‌های اخیر در عراق از اعتبار کافی برخوردار نیست و از همه جوانب خواسته تا از خشونت‌ها دست بردارند. وی همچنان اقدامات اخیر برهمساله رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان انتقاد کرده و گفته که این محدودیت‌ها باید متوقف شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مطبوعات رکن اساسی اصلاحات دموکراتیک خوانده. به گفته آقای پامپئو، مردم عراق شایسته حساب‌دهی واقعی و عدالت هستند.
تظاهرات در عراق چی وقت و چیگونه آغاز شد؟
بلی، تظاهرات در اوایل ماه اکتبر بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه آغاز شد. تظاهر کنندگان خواستار حساب‌دهی حکومت، ارائه خدمات عامه، عدالت و مبارزه با فساد هستند. اونها بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم کشور به سرک ها برآمدند و آقای عبدالمهدی را به فساد گسترده متهم کردند. در جریان تظاهرات تا اکنون حداقل 255 تن کشته شدند و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. شهر بغداد و مناطق جنوبی شیانشین عراق بیشتر صحنه ای تظاهرات بوده. اعتراض کنندگان طور مثال دیروز اول نوامبر در شهر بغداد پایتخت عراق به سرک ها برآمدند و صرف در جریان تظاهرات دیروز در بغداد حداقل 350 تن زخمی شدند. پلیس عراق در برابر اعتراض کننده ها از مرمی های رابری و گاز اشکاور استفاده کرده. مقتدا الصدر ملای شیعه که کنترل بخش اعظم پارلمان عراق به عهده داره و به ائتلاف عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در رسیدن به قدرت کمک کرد، اخیراً خواستار انتخابات پارلمانی قبل از وقت در عراق شده. بعد از اینکه در سال 2007 میلادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این سلسله تظاهرات بزرگترین موج خشونت‌ها در عراق محسوب میشه.
بسیار زیاد تشکر از شما آرش موین بود که در مورد اظهارات تازه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا جزئیات میداد که گفته است بغداد باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار معترض گوش دهد که از ماه اکتبر به این سو به سرک‌ها برآمدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم نسیم شفق مرور کرده که با هم یک جا می شنویم.
روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که جنایت های افراد مسلح مربوط به CIA تا کی در افغانستان ادامه خواهند داشت. سرمقاله نویس نوشته است که سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر در نتیجه تحقیقی که انجام داده گفته است که افراد مسلح مربوط به اداره استخباراتی آمریکا در افغانستان در جنایت های ضد بشری دخیل هستند. سرمقاله با اشاره به یافته های این سازمان نوشته است که این تفنگداران در کشتن افراد ملکی دست دارند. سرمقاله نویس همچنین نوشته است که قطعات 01 تا 04 و نیروهای موسوم به کمپاین خوست در این جنایات شامل هستند و باید همه این نیروها منحل شوند. سرمقاله نویس از کشته شدن 4 برادر در ولایت ننگرهار و کشته شدن 10 فرد ملکی دیگر به حیث نمونه یاد کرده که به گفته سرمقاله نویس ویسا از سوی این نیروها به قتل رسیده اند. روزنامه دنیا در سرمقالش به طرح تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد صلح پرداخته و این طرح را ناقص خوانده است. در سرمقاله آمده که این طرح هفت ماده‌ای آقای غنی که مراحل جداگانه صلح در آن در نظر گرفته شده است، انتقادهای را در پی داشته است. سرمقاله نویس می نویسد در چند روز آینده نشست پکینگ درباره صلح افغانستان برگزار می شود، اما حکومت این کشور تا هنوز هیئت فراگیری برای این نشست تعیین نکرده است. با باور سرمقاله نویس روزنامه دنیا، نهادهای موازی برای پیشبرد گفتگوهای صلح ایجاد شدند، در حالی که حکومت و جریانهای سیاسی برای خاتمه جنگ و تأمین صلح در این کشور باید با هماهنگی عمل کنند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش پرسیده است که علت تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات چیست؟ سرمقاله نویس نوشته است که در این اواخر رفت و آمد سفرای کشورها به کمیسیون انتخابات افزایش یافته است. با باور سرمقاله نویس، اگر حملات سایبری بر سیستم انتخابات صورت می‌گیرد، افراد مسئول باید پاسخگو باشند، به خاطر که آنان برای جلوگیری چنین حملات گماشته شدند و سیستم دفاعیشان باید آماده باشد. سرمقاله نویس روزنامه هواد در اخیر نوشته است که اگر به هر بهانه بار دیگر اعلام نتایج اولیه انتخابات به تعویق می افتد جرم است و برای هیچ جانب قابل تحمل نخواهد بود.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که درگیری های شدید در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل بامداد امروز پایان یافت. این درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه طالبان دو روز دوام کرد. ولسوال سانچارک در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که در این درگیری به جنگجویان طالب تلفات سنگین وارد شده است. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات فرستاده.
نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک ولایت سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری ها میان گروه طالبان در مرکز ولسوالی سانچارک با کشته شدن 13 طالب مسلح و 24 زخمی پایان یافته است. آقای دقیق میگوید در این درگیری 4 تن از پلیس های محلی نیز زخمی شدند. با گفته ای وی این درگیری زمانی به وقوع پیوست که جنگجویان گروه طالبان ناوقت دوشب پیش به پاسگاه توپخانه مرکز این ولسوالی حمله کرده بودند.
دوشب پی هم طالبا به گونی حشر حتی از ولایت های همجوار غور و فاریاب نیرو مطالبه کردند و بالاتر از 500 نفر طالب مسلح بالای پست های امنیتی ما واقع در قریه توپخانه ولسوالی سنچارک تهاجم و حمله گسترده رو اندازی کردند که خوشبختانه هر دو حملهشان پی هم توسط نیروهای بیدار و قهرمان امنیتی مدفع شد. تلفات سنگین به دشمنان صلح امنیت وارد شد.
اما طالبان در مورد کشته شدن افرادشان چیزی به رسانه ها نگفتند. ولسوال سانچارک میگوید در درگیری که دوشب پیش آغاز شده بود صبح امروز خاتمه یافت و فعلا ساحت تحت کنترل نیروهای امنیتی است. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سوزمقله سرپل از احتمال حمله طالبان بر مرکز ولسوالی سوزمقله که در همسایگی با ولسوالی سانچارک موقع دارد ابراز نگرانی دارند. شیر محمد یک تن از روستانشینان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که طالبان از دیگر ولایات در اطراف سوزمقله تجمع کرده قصد حمله به مرکز این ولسوالی را دارند که مردم از ترس خانه هایشان را ترک نمودند.
خاطر جنگ همه مردم تشویش خراب شده است. تشویش مردم جنگ است. خانه قابلشون جایی دوره است. 4 روز میشه روز است. 4 شمی روز 4 شمی میشه.
سرپل در شمال افغانستان پیش از این یکی از ولایت‌های نسبتاً امن بود. گروه طالبان در 6 ولسوالی این ولایت به صورت گسترده فعالیت دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرحمن از دایکندی پیام فرستاده و نوشته: مردم افغانستان تشنه صلحند، حکومت باید با سران کشورها در این مورد جدی صحبت کند. محبوب الله راغی پور از بدخشان پیام فرستاده و نوشته: دیدارهای رئیس جمهوری افغانستان با سران کشورهای شانگهای برای روند صلح افغانستان مفید است. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته: طالبان باید آتش بس را بپذیرند، همه مردم از جنگ خستند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته: حکومت افغانستان باید جلو پیشروی نیروهای پاکستانی را در ولسوالی ناره کنر بگیرد تا به مردم محل آسیب نرسد. مسافر سیدی از کندوز نوشته: در کندوز کاربار مردم خراب است، اقتصاد همه بسیار ضعیف شده. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. ستار فروغ باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که منطقه به یک استراتژی مؤثر برای مبارزه با تروریسم نیاز دارد. عبدالله عبدالله این را در سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان گفت. مقام ها میگویند که در انفجار بم در ولسوالی در قده تخار امروز 6 شاگرد مکتب کشته شدند و در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کلفگان این ولایت 5 تن جان دادند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پلیس بریتانیا تمامی 39 فردی را که اجسادشان در یک لوری پیدا شده ویتنامی گفته است. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاس و خورخ ماس ویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش های مختلط رسمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. افغان میرمنې شکایت کوي چې د سولې د مذاکراتو په شمول په یو زیات شمیر سیاسي مسایلو کې دوی ګوښه ساتل شوی دي. په دې مهمو چارو کې نه ورسره مشوره کیږي او نه هم د تصمیمګیری په وخت کې د دوی وړاندیزونو ته پام کې نیول شوی. البته یو شمیر فعال میرمنې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې جګړې لامل رامنځته شوی له تاوتریخوالي ډک وضعیت تر ټولو ډیر خزی زپی او د دوی پر ژوند تاثیر کړی دی. این زنان از حکومت افغانستان میخواهند تا شرایط مناسبی را برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم سازند و از جامعه جهانی نیز میخواهند که با در نظر داشت خواسته ها و شرایط افغان ها در مذاکرات با طالبان تلاش کنند تا این مذاکرات سبب فوری کاهش خشونت ها و توقف جنگ شود. در برنامه امروز شکست سکوت با مهمان برنامه نسرین نیلمرسا، مدافع حقوق زنان، در رابطه با تاثیرات جنگ و تشدید خشونت ها بر زندگی زنان و همچنان خواسته های زنان از دولت افغانستان و جامعه جهانی در بحث صلح گفتگو می کنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که امروز با شما هستم، با شنوندگان عزیز هستم و بحث مورد نظر ما که خشونت است و عدم حضور زنان در نشست های بسیار مهم که سرنوشت ساز است. فعلا یک از بحث های داغ که ما میتونیم بسیار روش تاکید کنیم که چند روز قبل ما یک نشست در شبکه زنان افغان نیز داشتیم در این مورد که چرا زنای افغان نمیتونه در نشست ها و تصامیم مهم سرنوشت ساز کشور دخیل باشن. به این لحاظ ما میتونیم بعضی جنبه ها را در نظر بگیریم که ای باعث شده که نگرانی زنان برانگیزن که چرا چنین چیزی است. با وجودی که اگر ما در نظر بگیریم قانون بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد که افغانستان یک از متحدینش است بسیار واضح ذکر کرده که باید مسئولیت زنان و سهمدهی زنان در پروسه های ملی از جمله صلح و امنیت باید اینا سهم داده شود و اینا سهم باشد. اما ما در اواخر متوجه میشیم که متاسفانه زنها از حاشیه‌ای که بودن فعلا آمده بودن در بطن جامعه، اما لیکن در این تصامیم دوباره اینا به حاشیه رانده میشن و این واقعا نگرانی زنان میبینیم که بسیار زیاد زنان را نگران کرده، مخصوصا زنای فعالی که مثال در این موارد فعالیت داشتن.
خب ما شما شاهد از هستیم که در حال حاضر مذاکرات متوقف است با طالبان از ایالات متحده آمریکا که در گذشته 9 دور ازی و پیش برده شد. نگرانی زنان از کدام بخش است؟ آیا در مسائل در داخل از سوی حکومت با اینا مشوره صورت نمیگیره و یا از سوی جامعه جهانی که اینا تلاش های صلح رو پیش میبرن؟
خب اگر در نظر بگیریم در 12 اگست ترامپ به خاطر یک کشته شدن یک سرباز و یک نظامیش میه 9 ماه مذاکرات صلح که ما جریان داشت ایران متوقف میکنه، در حالی که در مو حادثه ای که مثال یکی از سربازای امریکا کشته میشه به این اساس ما متوجه میشیم که هزاران مثال بیشتری ها از خود غیر نظامی های خود ما اوج از زخمی و کشته شده، اما لیکن اصلا برای جهانیان این مهم نیست، در حالی که و دلیلی که اونا دارن نیست به خاطر طولانی شدن این جنگ هاست و زنایی که فعلا بسیار نگران است به خاطر این است که با اینا مشوره هایی که باید صورت بگیره نمیگیره، در حالی که ما مثال بعضی از دیتا هایی که در دسترس ما هست ما داریم متوجه هستیم که نشست ها پشت درهای بسته صورت میگیره در مورد صلح. مثلا در چین چند وقت قبل طالبان با حکومت چین دیدار داشت در مورد صلح طالبان و همچنان با خود طالبان میه با دولت پاکستان نشست می داشته باشند در مورد افغانستان، اما بدون این که فعلا چند وقت قبل که ما متوجه شدیم حکومت چین از بعضی سیاسون و بعضی طالبان خواستار شده بودند که اینا رو ملاقات کنند و ببینند بدون این که حکومت دخیل باشه و زنای افغان سهم باشند در این مذاکرات.
خب در مورد بحث خشونت را شما اشاره کردین که رئیس جمهور ترامپ در واکنش به کشته شدن سرباز آمریکایی گفتگو را متوقف کرد، اما امورا تاکید به این بوده که باید خشونت ها کاهش پیدا بکنه. در 9 دور مذاکرات هم که با طالبان در قطر صورت گرفت بحث اصلی بر محور ازی بود که هر چقدر که در مذاکرات صلح پیشرفت به وجود می آید باید سطح خشونت ها کاهش پیدا کنه. از خشونت ها اگر صحبت کنیم تاثیر خشونت ها بالای زندگی زنها چی بوده در افغانستان؟
خب اگر ما در نظر بگیریم از خیلی قبل میبینیم بیشترین تأثیر که داشته جنگ بالای اطفال و زنان داشته و متاثر ساختن، به این لحاظ ما هیچگاه نمیتونیم این را نایده بگیریم. ما میتونیم بسیار خوب اشاره کنیم به زمانهای قبل از 2001 که ببینیم یعنی عوامل جنگ که باعث شد زنان نتانن اینا تحصیلات چون ادامه بتن به حکومت دست اشغال مشتغل شون یا و یا مثلا در خود حکومت دخیل نبودن زنان کاملا در حاشیه رانده شده بود و این تاثیر بزرگ بود که امروز اگر ما بسیار کم داریم زنایی که دکترا دارن ماستر دارن، در حالی که اگر احیانا امی روال عادی که بر اونها ایجاد میشد که اینا میتونست تحصیلات چون ادامه بده فعلا فکر نمیکردم که ما چنین زنانی اندک می داشتیم. بس به مراتب ما بهتر از این فعلا که در این حالت هستیم به مراتب بهتر از این حالت می بودیم.
خب در مورد از اینکه شما گفتین تاثیرات جنگ بر زنان بیشتر است، باز وقتی میایم در بحث صلح می بینیم و دیگه بعضی از انتقادهایی که در کابل صورت میگیره از عدم مشارکت زنان در مسائل صلح و در تصمیم گیری در رابطه با صلح. خب چقدر شما با زنان در ولایت در هماهنگی کار میکنین یا در تماس هستین تا کسایی که مستقیما از جنگ متاثر میشن صدا از اونها شنیده شوه؟
خب شبکه زنای افغان یک شبکه است که در سراسر افغانستان فعالیت دارن، از تمام ولایت عضو داریم ما. تصادفا زمانی که نشست های دوحه صورت میگرفت ما از تمام ولایت هماهنگی شده بود، همراهشون صحبت شده بود و هر شبکه زنان در هر بخشی که اونا رو میتونست کمک کنه همیشه همکاری کرده. و به خاطر اینکه ما بتونیم از هر ولایت نفر داشته باشیم و فقط که مرکز کابل است مورد توجه قرار نگیره، به این لحاظ ما از تمام ولایت خواستار شدیم تا بیاین در نشست ها. اینا در نشست هایی که مثال با وجود از او مثال بعضی فند ها بود که اینا داده میشد در ولایت، زنای ولایت خواسته میشد با تمام مصارفی که مثال اینا متقبل میشدن تا اینا بتونن صدایشان را بلند کنن و نمایندگی کنن از زنای ولایت خودشان.
بله. خب در مورد نشست دوحه شما اشاره کردین که شما در تماس بودین با خانم های دیگرم در نشست دوحه، کسایی که به از افغانستان رفتن تعداد از خانمان بودند در میان زنان، نمایندی از شما حضور داشتن در اونجا؟
بله.
خب بحث را که با طالبا داشتن، اونا چقدر روحی زیره که طالبا بتانند در آینده های انعطاف نشان بتن و نقش و حضور زنان در حکومت بعدی و در بحث های آینده بپذیرن، چی گفتن اونا؟ کدام انعطاف به وجود آمده؟
خب کلن قرار شد 40 نفر ویزا بگیرن، اما متاسفانه از شبکه زنان 40 نفر رجکت شد، رد شدن و فقط تعداد اندک تونستن حضور پیدا کنن در نشست دوحه. و آنها یکی از وعده های دادن ای بود که مثال میتونن خانمای افغان قطنامه شما هم خواندین ما هم خواندیم، اما با ذکر بعضی از قیدهایی که در نشست دوحه ذکر شده بود، با ذکر بعضی از قیدها، مثلا خانمای افغان میتونن تحصیل کنن به شرطی که با حجاب اسلامی، شرایط اسلامی، اینجا قید میزنه. اما ما بعضی مواردی را داشتیم در ضمن که بعضی هایی که مثال ما فعلا تا این دم که پیش آمدیم زنای افغان تماما تلاش کردن، کوشش کردن که امی فضایی که فعلا به زنا امکانات میتن تا بتونن اینا راحت من حیث یک زن، من حیث یک انسان مستقل زندگی کنن، مستقل حرکت کنن. به این لحاظ ای تمام امکانات از زمانی که شرایط اونا را ما خواندیم قطعنامه کاملا محدود می ساخت زنای افغانه. مثال زن افغان نمیتونست باید رئیس جمهور نباید شود زن افغان. چرا؟ چون در قطعنامه از اونا بسیار خوب ذکر شده بود، واضح اگر شما در جریان باشین که خوشبختانه در جریان است همه. و به این لحاظ یکی از دلایل دیگه ای که ما میتونیم ببینیم این است که این خودش تشنج خشونت هاست، یعنی خشونت ها را بیشتر میکنه. به جایی که بیاییم رو راست بیاییم از دموکراسی حرف بزنیم، امارات اسلامی تعیین میشد. امارات اسلامی که قرار است زن دوباره برگرده به همو دهه قبلی که باید در خانه بشینه و اگر کارم کنه با محرم خود باید کار کنه، بدون از او زن من حیث یک انسان نمیتونه کار کنه.
خب نشست دو هر چی فکر میکنین یک آغاز خوبه نبود به خاطر از اینکه در آینده ها هم این بحث دنبال شوه تا بتونیم ما شرایط را که شما گفتین و از محدودیت هایی که وازشته بالا از صحبت شوه امکان از وجود داره؟
دقیقاً یکی از بهترین کارهایی بود که میشد، یعنی امیدوار بودیم ما که یعنی 100% تاثیرش داره، اما متاسفانه خب دیدیم که آقای ترامپ با بسیار خودخواهی آمد تمام 9 ماه زحماتی که افغانها متقبل شده بود و 9 ماه اینها سعی تلاش کرده بودند روی یک میز اینا صحبت کنن و صحبت های بین الافغانی را اینا ادامه بتن، اما لیکن به خاطر یک سرباز این میای قطع میشه و اصلا خون دیگه شهروندای افغان با اونا من حیث یک انسان، من حیث یک بشر برشان ارزش نداره و ارزش قائل نمیشه.
خب ما فکر نمیکنین که خوشینت همزمان با مذاکرات صلح جریان داشت؟ شما تقریبا 1 سال مذاکرات صلح دنبال کردیم. خب اگرچه از سوی ایالات متحده امریکا پیش برده میشد، اما با وجود از او هم طالبان هم واره به خوشینت هایشان و عملاتشان در برابر حتی افراد ملکی هم ادامه دادن و قسمن شوری رئیس جمهور ترامپ به افراد ملکی در افغانستان هم بود. خب آیا این مذاکرات میتونه در چنین یک فضای بی‌اعتمادی متو ادامه پیدا کنه و انتظار یک توافق وجود داشته باشه وقتی در یک مصدها افغان کشته میشن؟
خب 100% ما نمیتونیم فعلا تضمینی حرف بزنیم. هیچ چیزی در کلا در حالت هایی که ما افغانستان میبینیم در جریانات هیچ چیزی تضمین کننده ای وجود ندارن.
درست.
اما میتونیم امیدوار باشیم. حداقل اگر این صحبت ها میشد، این مذاکرات ادامه پیدا میکرد، ما امیدوار بودیم که همه ما تصادفا در یک از اعلامیه ما نشر کرده بودیم در شبکه زنان که باید امی آتش بس صورت بگیره و شرط که آتش بس صورت بگیره یک از شرایط ما بود. اگر آتش بس صورت میگیره و مذاکرات بین الافغانی ادامه پیدا میکرد، 100% ما امیدوار بودیم که فعلا این حالتی که جنگ ادامه داره شاید نمیداشت.
بسیار تشکر. خب شنونده عزیز، ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما به تماس شوین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799 20 35 40. خبرون سر در اړیکې بل شمیره ده 0202 20 55 30. میروز خپل استفاده کول شي، موږ سره اړیکه ونیسي، خپل لن نظر کلری مطرح کی او د خبرونې لمیلمنی څخه خپل پوښتنې مطرح کی. بل شنونده درې مشنم کی هستن او از کجا تماس گرفتن؟ بل السلام علیکم.
زباوند بعد از ولایت بالامرغ او ولسوالی څخه خبر کوم.
بله مهرباني، نومم څه دی؟
بهاودی نورور.
بله بهاودی نورور، مهرباني وکړئ. بالامرغ ولسوالی څخه
مهرباني. د خورجان څخه تاسو نه د کتاب تر څو سم په پوری درس ولې او په دغه د اسلام په ایجاب باندې خوشاله
ډیر مننه ژوند دی اوسې اتمن مساس پختن د دوه وای. بله بل اوریدونکو لرو، سلام علیکم. بله رادیو مکیټ، رادیو غږ مکیټ کی او زما غږ
په ټلیفون.
بله سلام علیکم اخونزاده صاحب، اگر لطف کنین رادیو را صدایش پخش کنین، صدای ما را از تلفن بشنوین. بله مهربانی کنین.
سلام علیکم آقای مرسلن ارسلان، سلام خود با شما و مهمان محترم شما.
علیکم سلام.
خیلی میدارم چطور اخونزاده هم رای شما به تماس.
بله بفرمایید اخونزاده صاحب.
من مهمان محترم شما یک نظرم دارم، با خیلی یک سوالم دارم.
بفرمایید بفرمایید کوتو اگر نظر کنه بگو.
نظرم این است که افغانستان که هست از طول چندین سالی، بلکه از هزاران سالی نمیدن که افغانستان پیدا شده، همی زنا به می شیوه کمال زندگی میکنه، به می رقم زندگی خود پیش برده. فقط یک صد سال میشه، از صد سال بدی درفت زنا به درس تعلیم روی آورده. مثلا بدی فکر هستن که ما درس تعلیم میکنن، زنا باید درس تعلیم بیاموزه. از این پیشترم به می شیوه زندگی اموال مجاتر زنا به می شیوه سابقه زندگی میکنن. ولی از
بله بله بفرمایید. بله صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
شما سوال می هست که گفتن که زنا باید مستقل زندگی کنه، واسه که سابقه هم زنا به میشه و زندگی کده، به اصلاح هم زنا رو مستقل اجازه نداده. بگه اینا چی رقم میگن یه افتر مثلا وال که مثلا کشور خارجی نگاه آماده، اینا به زیر فکر رسن که بمی خارج زنا مستقل زندگی میکنه، زنای افغانستان با مثل زنای خارج ها مستقل زندگی کنه. این رو خود اسلام هم اجازه نده، افغانیت هم این اجازه نمیده. اینا چی رقم به زیر فکر رسن یا به زیر چیزه؟ آیا این کار امکان داره یا خیلی نمیده؟
بسیار شکر خانزده سبت، من سوال شما رو مهمان مجاب شکر. بله شنوندی دیگه. خب میریم به سوال بهاودین از بلغی سنا تماس گرفته بودن در مورد تحصیل شما پرسیدن که خب نظر شخصی شما است که میگین یا نمیگین. خب در مورد ازی که در رابطه به حجاب اسلامی اونا گفتن که چگونه است، آیا بهتر نیست که در افغانستان خانم ها با حجاب اسلامی در جامعه حضور پیدا کنن و در محیط کار رو دیگرم؟
حجاب اسلامی، خیلی ممنون آقای بهاودین. اگر برگردیم به سوال حجاب اسلامی، منظور شما از حجاب اسلامی چی است؟ کلن آیا واقعا حجاب اسلامی است که باید خانم از خانه اصلا نبره بیرون و یا نباید کار کنن، و همچنان اگر حجاب اسلامی را رعایت کنن باید امو برقه یا چادری را بر سر کنن و برن بیرون بر کار؟ اگر ما در نظر بگیریم، تصادفا من دیروز در رخنامه‌ام در این مورد بعضی چیزا نوشتم، حجاب اسلامی ما هیچگاه معتقد نیستم به ای که شما زمانی که وقتی حجاب اسلامی را میگین منظور شما شاید ای باشه که 100% زن باید برقع بپوشه و یا حجابی که مثال نباید مردی نامحرمی او را ببینه رعایت کنند. اما اگر ببینیم ما و شما میبینیم بعضی اوقات با تمام احترامی که به عقاید همه همدیگر داریم میبینیم حجاب اسلامی که من تو میگیم شاید فرق کند با حجاب اسلامی که امارات اسلامی بر ما و خود تعیین میکنه. حجاب اسلامی ما و خود دیگه است که با حفظ حجاب چادر ما بیایم بیرون کار کنیم من حیث یک زن، من حیث یک انسان که از حقوق شهروندی ما برخوردار هستیم میتونیم بیایم کار کنیم. و اگر حجاب اسلامی امارات اسلامی را در نظر بگیریم، حجاب اونا با ما و شما فرق است، به دلیل که حجاب اونا باید زن نباید بیرون از منزل کار کنن و اگر بیرون از منزل کار کنن باید بیرون از منزل کار نکنن و اگر تحصیل هم بخواین بکنن به این است که باید با همو برقع برن سر چوکی های مکتب و یا سر چوکی های دانشگاه بشینن به درسشان ادامه بده که فکر میکنم بسیار رقتبار است و مشکل است.
در مورد سوال اخونزاده صاحب اینا گفتن که از گذشته ها ما شما همین وضعیت را داشتیم و الهم در تعدادی از مناطق افغانستان خانم ها خواهان دوام همچه زندگی هستن که گفتن چی مشکل وجود داره اگر ما شما بمیگونه زندگی کنیم و بعضی از خواسته هایی را که اینا قسمان وارداتی گفتن که وارداتی است از بیرون به او نپردازیم.
من فکر نمیکنم وارداتی باشن به خاطر که ما داریم افغانستان 50 سال قبله که یک افغانستان با شکوه خانم ها تماما به پنتون ها به تحصیلات عالیشان ادامه میدادن و بسیار راحتی و هیچ چشم هرزه اونا را آزار اذیت نمیکرد. اما متاسفانه فعلا میبینیم که یک فرهنگ فوق العاده بد مروج شده که خانم اگر از خانه بیرون شوه مورد اذیت آزار قرار میگیره به این دلیل که مثال چرا شما حجاب اسلامی تان رعایت نمیکنین، زن نمیتونه مستقل زندگی کنه. چرا زن مستقل زندگی نمیتونه؟ زن من حیث انسان میتونه بسیار خوب مستقل و تنهایی زندگی کنه. ما داریم که فعلا اگر بیشتری ها شاید این واقع را تجربه کرده باشه که شوهرهایش را دست داده و یا بیادرهایش را دست داده و مرد خانه ندارن، ولی زن به تنهایی خود او چهار طفل و یا او پنج طفلی که به دوش است به تنهایی خود میتونه بسیار خوب چرخ زندگی را بچرخانه و اونها را هدایت کنه و راهنمایی کنه بشن.
خب در مورد اگر در رابطه بیاییم که بس کنیم که چقدر در جامعه ما اصلا روحی صلح پذیری وجود داره، چون با مشکلات ما شما در اجتماع هم داریم، افراد نظریات مختلفی دارن، چگونه میتونیم با هم کنار بیاییم؟ قسمان ما شما سوالات هم از شنوانده داشتیم که اینا هم با برخی از مسائلی که مطرح میشه در میز مذاکرات صلح اینا قسمان اگر در داخل افغانستان هم زندگی میکنن مخالفت نشان میتن، نخست باید با هم کنار بیاییم بعدن باز بیاییم با مخالفین مسلح.
دقیقا یکی از چالش هایی که فراراه ماست یه است که فعلا دولت با مردم نمیتونن بسیج شوند، همیشه به تعارض هستن و بر علیه همدیگر می نویسن، بر علیه همدیگر اقدام میکنن. مثلا این نشست های قطر و دوحه اینا رو که ما داشتیم دولت کاملا به حاشیه رانده شده بود، اصلا حرف دولت من حیث یک حکومت مستقل و مشروع قابل هضم نبود بر مردم. و ما فکر میکنم تا زمانی که ما نتانیم بسیج شویم، همدیگر پذیر شویم، تا زمانی که یک حکومت مستقل که همه کنار همدیگر با تمام شرایط خود نریم در میز مذاکره نشینیم، خیلی یک چیز محال و ناممکن به نظر میرسه.
خب در چنین شرایط خب آیا چقدر اعتماد بالا از وجود داره اگر هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح؟
ما درست متوجه
نشدم. در چنین یک فضای بی‌باوری اگر یک هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح، آیا به شما قابل پذیرش هست بدون از اینکه مشورت صورت بگیره و بدون از اینکه نمایندهای از جامعه مدنی و از احزاب در این شامل باشن؟
نه خیر، نه، جامعه و حکومت مردم تشکیل میده و باید از قشر مردم، از بطن جامعه افراد مشخص شود و در از جامعه مدنی، از خبرنگارا، از سیاسون، از اقتصادیون، تمام اینها از هر طبقه، از هر قشر افراد مشخصی و کارای مشخص شوند، تعیین شوند من حیث ازی که اینا برند در سر میز مذاکره بشینن با اینا و زبان خودشان صحبت کنن تا بفهمن. در غیر صورت ای که حکومت بیان چند نفر مشخصی را، چون فعلا یک فضای ایجاد شده، فضای ناباوری که نمیتونی اعتماد درست کنی به طرفت، و یا اگر مخصوصا نگرانی زنهایی است که اگر زنها اگر شخصی از طرف دولت معرفی میشه به این اساس است او سمبولیک میباشه، قسمی که باید من حیث یک مذاکره کننده به سر میز بنشینه با طرف مقابل روبرو مذاکره کنن، نمیتونن مذاکره کنن. مثلا نشست قطر آقای خانم فوزیه کوفی اول خواستن چهرش در تصویرها کشانده نشد، بعد از او فقط از پشت فقط تصویر گرفته شده بودن، اما اجازه صحبت، اجازه ای که باید من حیث یک زنی که از طرف زنان نمایندگی میکرد درست برش داده نشده بود. به این لحاظ ما نیاز داریم افراد کارا، افراد متخصص در این گزینه ها مشخص شوند تا بتانیم به این مذاکرات که واقعا سرنوشت ساز است اقدام کنیم.
خب با توجه به اینکه حدودا یک ماه از توقف مذاکرات صلح میگذره و تازه تلاش های آغاز شده به خاطر مذاکرات صلح، در طول یک ماه شما واکنش های هر دو طرف را دیدیم، هم جانب حکومت و ایالات متحده و هم طالبان را، چقدر امیدواری وجود داره به خاطر از اینکه ما بتانیم با توجه به همی موقف گیری ها به دوباره و صلح بریم و مذاکرات را که ما هدف ما است به او برسیم؟
خب فعلا مذاکرات پشت پرده وجود دارن، ما این هرچند خبر زیاد بگیم خوشایند است نیست، اما خبر بد هم نیست، این خوب است، میتونه امیدوار کنه که دوباره ما نشست ها رو دوباره اثر میگیریم و به نشست ها اگر واقعا به طوری که تمام منافع ملت در نظر گرفته شوه و ادامه داده شوه، 100% ای یکی از تاثیرگذارترین مذاکرات خود بود که میتونه با آتش بس امی صلحی که تمام افغان ها از سالهای سال منتظرش است بیاره.
بله، خب از جانب طالبان هم اونا هم بیشتر از یک ماه تاکید به این داشتن که مذاکرات دوباره از سر گرفته شوه، در گذشته اونا چنین موقف نداشتن و همواره به خشونت پاسخ دادن خواسته های صلح را. آیا انتظار انعطاف از سوی طالبان وجود داره در این بخش؟
دقیقا، خب اگر در نظر بگیریم فعلا منافعشان به میست که باید اینا بیان، از جنگ چیزی ساخته نشد، دیدن، تجربه کردن، فهمیدن که چیزی به وجود نمیه، به این لحاظ اینا میتونن به حکومت بپیونده از طریق مذاکرات، و یکی از نشانه های بسیار خوبی است که اینا امین نشست های بین الافغانی صورت میگیره، گفتمان بین الافغانی صورت میگیره تا بتانیم همدیگر را درک کنیم که صحبت اونا چی است، دلایل اونا چی است، دلایل ما چی است، و همدیگر را اقناع کنیم، و این انعطاف پذیری اونها یکی از نشانه های خوبی است که بر ما نشان میده.
خب بگونی خواسته های کلان یا مشخصا اهداف کلان در مذاکرات بعدی صلح، اگر قرار است سوی خانم های زنان افغان مطرح شود در مذاکرات صلح، خواسته های کلان چی خواهد بود؟
خواسته های کلان یه است که از خواسته هایشان یه است که اولا باید به زنهای افغان وقت داده شود، لطفا از نشست های سمبولیک خودداری کنن، باید به اینها من حیث یک انسان مستقل، یک که از بطن جامعه خسته آمدن و از تمام حالات و شرایط افغانستان درک میکنه و فعلا باید در تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز سهیم باشن، به اینها وقت داده شود، مثل که دمی اواخر فرمان قانونی وین اکت از طرف کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب شد که به خاطر اشتراک زنان و نقش زنان در مذاکرات صلح بود.
درست.
و بیشترین خواست این است که امیدوار است میره رعایت کنه خود ایالات متحده آمریکا، و همچنان خواستایشان این است که امی صلحی که فعلا بر همه مثل یک دورنما دیده میشه و یک چیزی که ناممکن است و محال است، لطفا توجه تمام جهانیان ما میخواهیم، خون افغان برابر با خون تمام یک بشر دیگه است که از بین میره، قرار نیست که اگر تو از طبعی کشورهای جهان اول باشی با طبعی از کشورهای جهان سوم باشی فرق ایجاد کنن. به این لحاظ من خواست زنها و من به نمایندگیشان اینه میگم که 100% تمامی چیزها را در نظر بگیرن و به کارهایی که به اقدامات لازمی که باید صورت بگیرن انجام بدن.
خب به عنوان کسی که شما در کابل در یکی از نهادهایی هست که کار میکنین یا عضو هستین که تعداد زیاد از زنان در کابل گردم آمدن و به خاطر ازی صدا بلند میکنن، چی اطمینان میتین به زنانی که صدایشان در کابل شنیده نمیشه و در مناطق دوردست از دست جنگ روز خوشی ندارن و که تا اونا هم بتونن به خواستاشان برسن در مذاکرات صلح و یک روزگار آرام داشته باشن؟
خب اگر احیانا دولت تمام اینها رو در نظر بگیره، حکومت، ما هیچگاه اگر صدای ما شنیده شود صدای اونا 100%، چون صلح چیزی است که ما فقط بر خودم نمیخوایم و یا خانم دیگه این صلح فقط بر خودش نمیخواد، به تمام افغانستان میخواد. ما اگر احیانا اطمینان به تمام زنایی است که اطمینان برشان میتونم، اگر احیانا ما کار کنیم در این مورد، ما امیدوار هستم اونا هم بنویسن در این مورد، در مورد صلح، در مورد ای که چرا به حاشیه فعلا رانده شده و چرا در نشست های مهم مورد قبول نیستن و در نشست های مهم سهیم نیم باشن، چرا تمامی دلایل این چراها رو بنویسن در رخنامه هایشان و هر کس از طریق خود یک میدیا است برای تمام جهانیان. به لحاظ ما خواستار از این هستم که و اطمینان میتونم به زنای افغان دیگه که شبکه زنان کار میکنن در این مورد و ما من حیث یک زن مستقلی که کار میکنم برشان، هر آن چیزی که از دستم بیاد به خاطر تمام زنای دیگه افغان میکنم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید. بخیر.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه هفتوار شکست سکوت دنبال میکردین. ای بود بحث یفته ما، تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو ترسلو رو بجو.